ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر کشور میگوید در استان خوزستان 400 هزار نفر در معرض سیل هستند. تندبادی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت شوشتر در استان خوزستان را در نوردیده است. پیکر جمشید مشایخی به خاک سپرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید 400 هزار نفر در استان خوزستان در معرض سیل هستند و به هیچ عنوان نباید در رابطه با سیلاب استان خوزستان ریسک کرد. همچنین غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان صبح روز چهارشنبه با اشاره به خروجی بسیار بالای سد کرخه به تلویزیون ایران گفت خروجی آب از این سد مطابق با پیش بینی های کارشناسان پیش نرفته است. به گفته او با توجه به وضعیت موجود دستور تخلیه 6 شهر در استان خوزستان صادر شده است. با این همه ساعاتی پس از سخنان استاندار خوزستان اعلام شد که دستور تخلیه 9 شهر صادر شده. تا کنون بیش از 110 روستا در استان خوزستان که در معرض سیلاب هستند تخلیه شدند. رئیس اداره هواشناسی شهرستان شوشتر در استان خوزستان میگوید جمعه شب تندبادی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت شهرستان شوشتر را در نوردیده است. به گفته رئیس اداره هواشناسی این شهرستان سرعت تندباد به حدی بود که در برخی مناطق باعث سقوط درختان و تابلوها و قطع برق شد. همچنین به گفته شاهدان عینی این تندباد چادر برخی افراد سیل زده را از جا کنده است. شوشتر در 89 کیلومتری شمال اهواز یکی از مناطقی است که در جریان سیلاب‌های اخیر دچار بحران شد و همچنان درباره بروز سیلاب‌های بیشتر در این منطقه هشدار داده می‌شود. مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی بازیگر صاحب نام صبح روز شنبه در تالار وحدت تهران برگزار و ساعتی بعد پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. به گزارش ایسنا در جریان مراسم خاک سپاری ازدحام شدید جمعیت مشکلاتی را ایجاد کرد. در جریان مراسم تشییع پیکر جمشید مشایخی در تالار وحدت تهران چهره‌های دولتی و هنرمندان بسیاری حضور داشتند. علی نصیریان از بازیگران پیشکسوت سینمای ایران در سخنانی به جمشید مشایخی ادای احترام کرد. جمشید مشایخی روز 13 فروردین ماه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. این هنرمند در بیش از 100 فیلم بازی کرده و ده‌ها نقش ماندگار در فیلم‌های نظیر قیصر، گاو، کمال‌الملک، سوت دلان و گل‌های داوودی ایفا کرده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو همواره مخالف تبدیل شدن سوریه به عرصه رقابت‌های مسلحانه میان بازیکنان منطقه‌ای بوده است و به گفته وی موضع مسکو درباره حملات اسرائیل در سوریه غیرقابل تغییر است. او همچنین هشدار داد که به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان ثبات کنونی در منطقه را برهم خواهد زد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر خارجه روسیه، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا نه تنها بی احترامی به حقوق بین‌الملل و نقض تمام توافق‌های موجود است، بلکه تمام تلاش‌ها در راستای تثبیت اوضاع در این منطقه را بی حاصل می‌کند. سرگئی لاوروف که در آستانه سفر به قاهره با روزنامه مصری الاهرام گفتگو می‌کرد، افزود سال گذشته آمریکا و اسرائیل از روسیه درخواست کرده بودند شرایط اجرای توافق سال 1974 که بر مبنای آن اسرائیل و سوریه منطقه غیر نظامی تحت نظارت سازمان ملل را تشکیل دادند فراهم کند. و به گفته لاوروف روسیه این کار را کرد و اکنون به کمک پلیس نظامی روسیه صلبانان سازمان ملل ماموریت خود در جولان را از سر گرفتند. او هشدار داد به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان ثباتی که به سختی ایجاد شده را برهم خواهد زد. همچنین ماریا زاخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با رادیو اکو موسکو گفت
گولان ایت چاست پروسس کاتور نزوایتس بلیژنی واسوشنی گولان
یک عنصر در روند حل مسائل خاورمیانه است و به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر این منطقه از سوی آمریکا نه تنها این روند را مختل میکند بلکه بر وضعیت میدانی نیز تاثیر میگذارد و به عقیده ما این تاثیر مطلقا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 25 مارس 5 فروردین ماه طی دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از برسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان خبر داد و تشریح کرد. اقدامات ایران و استقرار نیروهای وابسته به این کشور در جنوب سوریه جولان را به منطقه تبدیل کرده که ظرفیت تهجم از آنجا علیه اسرائیل وجود دارد. روسیه در کنار اکثر کشورهای جهان و نهادهای بین المللی این تصمیم را محکوم و تأکید کرد. حضور ایران در سوریه قانونی است. اما اسرائیل میگوید به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد و پنجشنبه طی دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو این موضوع مجدداً از محورهای اصلی مذاکرات اعلام شده. نیکولای کوزنیتسوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید رویکردی که روسیه در قبال اسرائیل و ایران اتخاذ کرده به بنبست خورده.
Что обсуждать в Сирии? Там Асад уйдет, Асад не уйдет. В Сирии обсуждается.
بحث سوریه دیگر پیرامون اسد نیست. مناقشه ایران و اسرائیل در سوریه در کانون توجه قرار گرفته. بیشک توافقهایی در این زمینه بین روسیه و اسرائیل و بین روسیه و ایران وجود دارد. اما اجرای آنها روز به روز دشوارتر می شود. روسیه در توافق با اسرائیل نتوانسته عقب نشینی نیروهای ایرانی از مرزهای اسرائیل را تضمین کند و در توافق با ایران از تضمین امنیت نیروهای ایرانی در مقابل حملات اسرائیل عاجز مانده. خروج ایران از سوریه یگان راه حل این مخمسه است. اما حتی اگر پوتین چنین درخواستی را از تهران مطرح کند بسیار بعید است به نتیجه دلخواه برسد.
روسیه و ایران از حامیان اصلی بین المللی بشار اسد هستند و با مداخله نظامی در این بحران بقای وی در قدرت را تضمین کردند. همزمان روسیه به حملات اسرائیل در سوریه عمدتاً چشم بسته، هرچند گزارش ها حاکی است به دنبال توافق کتبی با اسرائیل است که این حملات را محدود کند. اسرائیل میگوید صدها مرتبه به اهداف ایران و همپیمانانش در سوریه حمله کرده. پاییز گذشته طی یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی توسط پدفند هوایی سوریه سرنگون شد و روسیه مسئولیت را بر عهده اسرائیل نهاد. اما در روزهای اخیر مقامات دو کشور اذعان کردند تنش‌های ناشی از این حادثه را پشت سر گذاشتند. شنبه سرگی لابروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال روزنامه الاهرام که آیا موضع روسیه پیرامون حملات اسرائیل در سوریه انعطاف پذیرتر از پاییز گذشته شده گفت موضع روسیه تغییر ناپذیر است و بر محترم شمردن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه تأکید داریم. او افزود همواره نسبت به تبدیل کردن مناقشه سوریه به عرصه رقابت‌های مسلحانه میان بازیکنان منطقه‌ای مخالفت کرده‌ایم و طی تماس با تمام طرف‌های زینب نسبت به تشدید تنش‌ها که پیامدهای منفی بر منطقه خواهد داشت هشدار می‌دهیم. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به دنبال درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینما، در روز 13 فروردین پیکر او در مراسمی با حضور شمار زیادی از هنرمندان و دوستانش از برابر تالار وحدت تهران تشییع و سپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان در گفتگویی با ویدا مشایخی، خواهر جمشید مشایخی که ساکن اتریش است، میپرسد از اولین نمایشی که برادرش در آن بازی کرد چه خاطره‌ای دارد. ویدا مشایخی:
اولین تئاتر جمشید تئاتری بود به نام میخوای با من بازی کنی. این در سالن اداره هنرهای دراماتیک اجرا میشد، یعنی اون زمان هنوز تالار رودکی و تئاتر شهر و 25 شهریور اینا نبودن. خب ما رفتیم، خیلی خوشحال که برادرمون بازی میکنه. نقشی که جمشید بازی میکرد یک تابلو به جاش بود و در صحنه سوم خود جمشید میایستاد به جای تابلو و این حدود حداقل نیم ساعت طول کشید و فکر کنم که چقدر کار مشکلی بود که بدون هیچ حرکتی در جای اون تابلو ایستاد. آخر تئاتر اومد فقط یک جمله گفت، برای ما خیلی جالب بود. ولی اولین تئاترای جمشید جونی که ما دیدیم اون موقع تله تئاتر بود که در تلویزیون ایران روزهای چهارشنبه پخش میشد، برنامه مال اداره هنرهای دراماتیک که جمشید جون اون موقع با همه بزرگان تئاتر، انتظامی، نصیریان، والی، کشاورز، فنیزاده تئاتر پخش میشد و میشستیم و تماشا میکردیم.
و اولین فیلم سینمایی که خانم ویدا مشایخی از برادرتون زنده‌یاد جمشید مشایخی دیدید؟
به گاف بود. تئاترشو با کارگردانی جعفر والی اجرا کرده بودن و ما تئاترشو خب طبعا دیده بودیم و اولین بار جمشیدو توی سینما با فیلم گاف من باش روبرو شدم. البته جمشید جان دو تا فیلم قبل از اون بازی کرده بود، یکی با آقای گلستان و یکی با حجیر داریوش. من اونا رو هیچ وقت ندیدم. ولی بعد از گاف فیلم قیصر بود، فیلم خیلی مطرحی بود اون زمان، و بعد از اون طلوع رو بازی کرد. اون زمانی بود که جمشید خیلی خوش قیافه و جذاب بود. بعد چشمه رو بازی کرد، فیلمی از آر بی آوانستیان. اینم جزء اولین فیلمایی بود که من جمشید دیدم.
ممکنه بپرسم که در خانواده شما غیر از شما و آقای جمشید مشایخی دیگر خواهران برادران چند نفر بودین؟
ما هفت تا بچه. جمشید تو بزرگترین ماست، منم کوچکترینم. به قول خودش همیشه میگفتش که ما مثل کوزه ماست، اون سر کوزه همیشه خاک و خوله، اون طعم همیشه گل و این حرف هست. خیلی از این شوخی ها با من داشت، میگو من و تو اون سر زهی هستی. رابطه ما همه با جمشید یک رابطه معقول خشنگی بود، چون کلن جمشید آدمی نبود که با ما دعوا کنه، ایراد بگیره. و مادرم چون تونم بگم عاشقانه جمشید رو دوست داشت، ما همه اون عاشقانه جمشید رو دوست داشتیم.
خانم ویدا مشایخی، شما نویسنده و مترجم و همینطور دانش آموخته رشته کتابداری در دانشگاه های ایران و آمریکا هستین. شما نظرتون درباره کارهای تئاتری و سینمایی برادرتون جمشید مشایخی چه است؟
نظرم مثل نظر خود جمشید عزیزمه که همیشه میگفت من یه مقداری زیادی کار گل کردم و چند کار دل کردم. من با این حرف جمشید جون یادش بخیر موافقم. یعنی فیلم ها یا سریال هایی بوده که واقعا جمشید رو جاودانی کرده، مثل هزار دستان، مثل سلطان صاحب قران، چشمه، کمال الملک، یک بوسه کوچولو، شازه احتجاب. خب اینا استثنایی، بازیش همیشه عالی بوده، گناه داوودی. ولی به نظر من جمشید بازیگر قدرتمندی بوده، چه زمانی که توی تئاتر بود، تئاتری به اسم آندورا، چوب دستای برزیل یا مرده های بیکف ندرف، بازیاش یادمه، همیشه با قدرت نقششو بازی میکرد.
برادرتون آقای مشایخی تا اونجا که من یادم هست خانم ویدا مشایخی در واقع به شاعران متقدم ایران هم از جمله حافظ خیلی ارادت خاصی داشت.
جمشید جان عاشق حافظ بود، یعنی همیشه میگفت حضرت حافظ، و حافظه خیلی عالی هم داشت که در جاهای مختلف به مناسبتهای مختلف یه شعر زیبایی از حافظ رو میخوند. فردوسی رو ستایش میکرد، مولانا رو همینطور. ولی رابطه با حافظ متفاوت بود.
و خوانندگانی که در حال هوای موسیقی سنتی ایران فعال بودن کدوم ها رو بیشتر ترجیح میداد که کارشون رو بشنوه؟
فاخته بنان که دوست داشت و شجریان رو میدونم خیلی دوست داشت. عاشق موسیقی سنتی ایران بود. تکه کلام جمشید جون، خاک پای ملتم. یک نوع ارادتی به ملت و عشق عجیبی به ایران داشت. قبل از که صحبتمون تموم شد، ما خانواده جمشید که در وین هستیم، یعنی دو تا خواهرم و یه برادرم و من، ما روز یک شنبه در وین در هتل رگینا مراسم یاد بودی برای جمشید جون گذاشتیم. یاد این برادر عزیزمون رو اینجا زنده نگه داریم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.